اخیراً کمیته رسیدگی به حقوق افراد با نیازمندی‌های ویژه وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به کار کرد. این کمیته که در روز 21 ماه مارس 17 اجلاس خود را برگزار کرد، از طریق گفتگوهای متقابل با هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها به چگونگی رفتار آنها در عرصه حقوق افرادی که برای رفع نقایص خود احتیاج به مداوا و مراقبت دارند رسیدگی می‌کند. کمیسیون حقوق افراد با نیازمندی‌های ویژه در سال 2006 توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید و پس از جمع‌آوری امضای کشورهای مختلف از سال 2008 به مرحله اجرا گذاشته شده. ایران متن اصلی قطعنامه این کنوانسیون را امضا کرده ولی پروتکل‌های الحاقی اون رو نپذیرفته. ویژگی امسال اجلاس این کمیته حضور یک سازمان مردم نهاد ایرانی به نام شش رنگ بود که از مدت‌ها قبل یک گزارش آلترناتیو از وضعیت چگونگی رفتار با همجنسگرایان در ایران به قصد درمان اصلاحی آنها و نیز شیوه‌های رایج عمل جراحی تغییر جنس بر روی افراد ترانسجندر تهیه کرده و آن را در اختیار اعضای کمیته رسیدگی گذاشته بود. در این گزارش تهیه کنندگان کوشیدند نشان دهند که این نوع عملهای جراحی تغییر جنس، از قول اونا نقل قول میکنم، به طرز فجیعی دور از استانداردهای پزشکی و درمانی انجام میشه. پایان نقل قول. از اونجا که نماینده سازمان مردم نهاد شش رنگ از سوی این کمیته به اجلاس اخیر ژنو دعوت شده بود و در گفتگوی میان اعضای این کمیته با هیئت نمایندگی ایران نیز به عنوان ناظر شرکت کرده، در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با دعوت از ایشون، یعنی خانم شادی امین، میکوشیم از آن چه در اجلاس ژنو گذشته با خبر بشیم. خانم شادی امین، ضمن سلام به شما و تشکر از اینکه برنامه ما تشریف آوردید، ممکنه ابتدا از گزارشی صحبت کنیم که تشکل شش رنگ از طریق تحقیقات خودش درباره وضعیت به قول شما آزارهایی تهیه کرده که افراد همجنسگرا و ترانسجندر در سیستم بهداشت و درمان ایران تحمل بکنند. بفرمایید چه اقداماتی رو شما آزار ارزیابی کردید و چگونه عملی میشن؟
شما توضیحات مفصل و درستی در رابطه با کار کمیسیون ارائه دادین. شش رنگ یا شبکه لزبیان ها و ترانسجندرهای ایرانی در این گزارشش در واقع که بخشی از دستاوردها یا یافته های تحقیق 4 گذشته مادرش بوده، تحقیقی که در رابطه با زیست همجنسگرا انجام دادیم با بیش از 105 نفر در ایران و کسانی که به تازگی از ایران خارج شدن مصاحبه شده و روش هایی رو که از سوی بهزیستی، اتفاقا روش هایی که از سوی نظام درمانی و روانشناسی ایران برای این بچه ها اعمال میشه رو بررسی کردیم. البته در این تحقیق که تحقیق مفصلی هست و به زبان انگلیسی منتشر شده و فارسیش هم در کتابی تحت عنوان جنسیت منتشر شده، مفصل در رابطه با برخورد نیروی انتظامی با این بچه های ترانسجندر، برخورد خانواده ها و خشونت اجتماعی و جزئیات این مسائل بحث شده. اما در این گزارش خیلی مختصر ما به بخشی اشاره کردیم که به کار کمیته برمیگشت، کار کمیسیون حمایت از حقوق معلولین یا افراد با نیازمندی های ویژه. آنچه که ما بهش اشاره کردیم استفاده از روش های درمانی اصلاحی است که در تمام جهان الان در کشورهای پیشرفته، در تمام جهان نه متاسفانه، در کشورهای پیشرفته ممنوع هست استفاده از این درمان ها. این درمان ها یکیش برای مثال شوک تراپی هست، الکتروشوک تراپی که برای ما در مصاحبه هامون به چندین مورد برخوردیم که متاسفانه وقتی که خانواده ها متوجه میشن بچه هاشون همجنسگرا هستن، اینها رو به دکتر روانشناس یا روانپزشک میبرن و توصیه طرف اینا میشه اینه که با شوک تراپی ما میتونیم خوب کنیم، گرایش جنسی اینا رو تغییر بدیم. این شوک تراپی ها باعث عوارض بسیار حادی هست روی سلامت این افراد، من جمله لکنت زبان، فراموشی و از دست دادن حافظه و خیلی عوارض جانبی دیگه که در واقع باعث معلولیت این افراد میشه. یک دو در رابطه با روش‌های دیگه‌ای که با قرص‌های خواب‌آور و آرامش بخش به این بچه‌ها داده میشه، باز به همین ترتیب به لحاظ روحی آزارهای جدی رو به اینها تحمیل میکنن که جزء در واقع میبایستی توی استانداردهای بین‌المللی اینا جزء معلولین روحی اصلا محسوب بشن پس از دریافت چنین به اصطلاح درمان‌های حاد و غیر استانداردی که میبینیم نه تنها در جمهوری اسلامی این اتفاق رخ نمیده بلکه به شدت در سالهای اخیر همین روش‌ها افزایش پیدا کرده. پزشکانی همین رو بیزینس خودشون کردن و در اینترنت تبلیغ میکنن که قادر هستن که گرایش جنسی فرد رو عوض بکنن و پول خیلی زیادی میگیرن و داروهایی رو که در خیلی جاها اساسا ممنوعیت تجویزش هست ارائه میدن. در رابطه با عملهای تغییر جنسیت یا تغییر جنس به درستی شما گفتین، این هستش که خیلی از کسایی که امروز این عملها رو انجام میدن تخصص کافی ندارن، به هیچ وجه پاسخگو نیستن در مقابل قانون. در واقع وقتی که باعث نقص عضو بچه ها میشن، متاسفانه به لحاظ قانونی حمایت کافی از این بچه ها وجود نداره. مشکلی که هست اینه که نه تنها خانواده ها در صورت معلولیت از اینها حمایت نمی کنن، بلکه موارد زیادی دیده شده که پس از عمل یا در پروسه عمل خانواده ها این بچه ها رو ترک کردن. در واقع میبایستی نهادی باشه، سازمانی باشه که این افراد رو که به دلیل عملهای تغییر جنسیتی که نه پروسه تجویزش و نه پروسه انجامش استاندارد هست، مثلا نمونه‌ای هستن که با بیضه مصنوعی که گذاشته شده دائم درد میکشن، کسایی که به دلیل عمل تخلیه رحم و تخمدان تمام ماهیچه‌هاشون آسیب دیده و نمیتونن چیزی رو هم بکنن، اینها از کار افتاده شدن، کمردردهای شدید و به دلیل اینکه یا عمل سینه‌ای که انجام دادن و پستان‌ها رو خارج کردن، اینها اشتباه کردن و بخشی از ماهیچه رو خارج کردن و تمام اینها نمونه‌هایی داریم که در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا اینا بلافاصله تحت نظارت و حمایت سازمان توانبخشی اونجا قرار گرفتن، اما در ایران اساساً این مسئله به رسمیت شناخته نمیشه. اینها رو ما به کمیسیون ارائه دادیم، تونستیم قانعشون بکنیم که جمهوری اسلامی رو در این مورد ازش توضیح بخوان و این اتفاقی بود که خوشبختانه در اجلاس افتاد. پس از جلسه‌ای که ما با خود کمیسیون داشتیم سوالاشون رو مطرح کردن، خیلی خوشحال شده بودن که یک نهاد غیر دولتی مستقل از ایران اونجا حضور داشته و اتفاقا راجع به موضوع به این مهمی داره صحبت میکنه. براشون جدید بود خیلی موضوعات و چیزی که کمیسیون مطرح کرد اونجا دقیقا مسائلی بود که ما مطرح کرده بودیم.
خانم امین، مسئولین کمیته رسیدگی به حقوق افراد در جلسه‌ای که با شما داشتند، آیا گزارش شما رو تمام نکاتش رو پذیرفتند و قانع شدند و شما دلایل کافی داشتید برای نشون دادن تحقیقات میدانی خودتون و کسانی که ازشون شهادت گرفته بودید؟
مهم این بود که ما شهادت‌هایی داشتیم که حرف ما رو ثابت می‌کرد. برای تمام این شهادت‌هامون منابع مشخصی داشتیم، اسنادی داشتیم. مثلا در رابطه با شوک تراپی، ما نمونه‌ای که در گزارش سایه یا آلترناتیومون به این کمیسیون داده بودیم، مدارک پزشکی با اسم دکتر موجود بود، تاریخ، نسخه و همه اینها. یا در رابطه نمونه‌های دیگری که در رابطه نقص عضو به دلیل عمل‌های تغییر جنسیت آورده بودیم، تمام این نمونه‌ها با سند بود، با بیمارستان و تشخیص نقص عضو. و نمونه‌ای که داشتیم که در کانادا به عنوان فردی که معلولیتش یا هندیکپش قطعیت داره به رسمیت شناخته شده به دلیل خطاهایی که سیستم پزشکی ایران رو این فرد انجام داده، ما یه هیئت 3 نفره بودیم که از طرف شش رنگ اونجا بودیم با کمک سازمان جهانی ایلگا که سازمان جهانی همجنسگرایان و ترنسجندرها هستش، و رئیس کمیسیون و خانم رئیس جلسه هر دو و به اضافه یک عضو دیگه کمیته سوالات مشخص ما رو از هیئت دولتی خواستن. جمهوری اسلامی هیئت عالی رتبه ای هم داشتن از نهادهای مختلف، از آموزش پرورش گرفته تا شهرداری تا سازمان بهزیستی و سفیر ایران در ژنو، همه در اونجا بودن.
واکنششون چی بود خانم امین؟
آقای نهدی نژاد که معاون سازمان بهزیستی ایران هست تکذیب کرد به طور کامل و گفتن که همچین موردی وجود نداره. نه تنها این چنین نیست که ما این درمان ها رو پیشنهاد نمی کنیم و در رابطه با این بچه ها هم ازشون حمایت و پشتیبانی میشه، بلکه در جای دیگه در یکی از پاسخاشون مطرح کردن که اساسا سازمان بهزیستی به همه اینها کمک میکنه، امکاناتی در اختیارشون میذاره و حتی بیمه بهشون کمک میده اگر کمک نیاز داشته باشن. در واقع قاطی کردن، از این موضوع دور زدن، طبق معمول جواب سرباله دادن. اما من یه نکته رو بگم، این که این مسائل طرح میشه در چنین نشستهایی برای ما اهمیت داره، برای اینکه وقتی تاکید میکنن مثلا درمانهای اصلاحی برای همجنسگرایان رو، بچه های همجنسگرا در ایران میتونن به عنوان پشتوانه خودشون این رو داشته باشن و به خانواده‌هاشون بگن ببینید اگر درمان همجنسگرایی وجود داشت و اگر همجنسگرایی یک بیماری بود، قطعا اینها در مجلس بین‌المللی انکار نمی‌کردن و ازش خبری نمی‌جستن. به این معنی می‌خوایم تلاش ما اینه که اگر از عرصه اجلاس‌های بین‌المللی انکار می‌کنن سیاستی که در ایران دارن، ما نشون بدیم که سیاست داخلی و آنچه در این اجلاس ها مطرح می‌کنن یک تناقض داره. دو، تلاش بکنیم که گفته‌هایی رو که اینجاها برای تبرئه خودشون میگن سعی بکنن که در سیاست داخلی نیز اجرا بکنن.
از سرکار خانم شادی امین، یکی از هماهنگ کنندگان شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی که همون شش رنگ باشه، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.